بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا رو شاکرم که این توفیق دو مرتبه نصیب من شد که صدا رو بیشتر میکنم. الان این حرفای اولمون خیلی مهم نیست، تعارف میخوایم بکنیم، حرفای تعارفی، برای اون حرفای اصلی صدا میرسه. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیب ما شد که خیلی صدای اونجا زیاد و اونجا کم نشید، اینجا رو کم بکنیم، اونجا رو زیاد بکنیم. چی میگفتیم؟ تعارف میکردیم، تمام. حالا همون تعارفی که داشتیم. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیبمون شد، دو مرتبه خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم. جلسه گذشته برای من که خاطره خیلی قشنگ و زیبایی بود، حالا برای شما دوستان نمیدونم خاطره شده باشه یا نشده باشه، این جلسه همین جوری که همه شما در جریان قرار گرفتید در رابطه با یکی از بحث هایی که امروز در جامعهمون داریم و به نوعی تقریبا همه ما مبتلای به این بحث هستیم، میخوایم بحث بکنیم راجع به ارتباط بین آقایون و خانم ها، این اسم با کلاسش، اسم بی کلاسش، ارتباط دختر و پسر. من صحبتایی که میخوام بکنم و فهرستشو بگم، اگر کسی دید به دردش نمیخوره این بحثا، همین اول کاری بره شاید به کارهای دیگه برسن، یا شاید هم بعضیا ارتباطاتی داشته باشن به اون ارتباطات برسن. اگرم دیدید به دردتون میخوره بشینید. اول من یه بحث کوتاهی در رابطه با ضرورت دیالوگ بین نسل قدیم و نسل جدید دارم، خیلی کوتاه. بعد راجع به عشق خیلی کوتاه میخواییم صحبت بکنیم. بعد حدود روابط دختر و پسر از دیدگاه قرآن ببینیم چه جوریه، قرآن برای ما چگونه ترسیم میکنه. احیانا اشکالاتی که شاید در بعضی از روابط دختر و پسر ها پیش بیاد اونو مورد بررسی قرار میدیم. مهمترین سوال در این قضیه اینه که اگر این ارتباط فقط برای ازدواج باشه، شناسایی طرفین برای اینکه بعداً با هم ازدواج بکنن، اینم آخرین محور بحثیمونو تشکیل میده. بعدم سوالاتی که شما دوستان عزیز دارید انشالله جوابگو خواهیم بود. پس محور بحث این مسائله که خدمتون عرض کردم. اولین نکته این که نسل قدیمی ما، پدرای ما، مادرای ما، اساتید ما، روحانیای ما، متولیان کارهای فرهنگی جامعه، این حقیقت رو باید درک بکنن که نسل امروز ما یه نسلی متفاوت. صدای ما متفاوت شد، نسل متفاوت صدام. آقا دیگه خیلی جیغی شد صدا. یه مقدار آره، اون موقع خیلی بم بود، الان حالت جیغ پیدا کرد دیگه. من الان خوب شده؟ خب خوبه آقا، خوبه. همین اینا جیغ رو میپسندن. این یه شکافی بین این دو نسل هست، نسل قدیم و نسل امروز. راه این که این مشکل برطرف بشه، چون ما الان هر جا میریم میشینیم پدر مادر رو میگن حاج آقا خواهشان تو این سخنرانیاتون جوونا رو نصیحت کنیم، اینا از دست ما در رفتن. میایم پیش جوونا میشینیم میگن حاج آقا این پدر مادرها رو نصیحت کنید، اینا از دستمون در رفتن. یه چیزی به این باباها بگید، یه چیزی به این مادرها بگید، اینا اصلاح بشن، حرف ما رو گوش بدن. یعنی الان هر دو با هم دیگه یه نوع جنگ و دعوایی پیدا کردن. یه خاطره خوشمزه رو جلسه گذشته گفتیم، حالا این جلسه هم اجازه بدید این یه دونه حرفمون تکراری باشه، چون این خیلی به درد همین مسئله میخوره و بعد وارد بحثای بعدیمون بشیم و خاطرات جالبی که حالا تو بحثای بعدی هست. خاطره که جلسه گذشته برای دوستان گفتیم این بود. البته این یه دونه خاطره برای من نیست، من از سنخ این خاطره دهانمونه خود من دارم تجربه شخصی که عرض کردیم خدمت دوستان جلسه گذشته. یه مادری ما اومد از دست دختر خانم شاکی بود که دختر من با یه آقا پسری دوست شده و هرچی هم ما نصیحتش میکنیم گوش نمیده، داد بیداد هوار همه چیز میریزه به هم، تلفن رو پرت میکنه، گوشکو پرت میکنه، اون ورد قاشق رو شیوان میکنه، ظرف رو میشکونه، مشت میزنه به دیوار که شما چرا دخالت میکنین تو کارای من. وقتی که من میام کیفشو گاهی میگردم ببینم تو کیفش مثلا از این آقا پسر امروز روز ولنتاین چی رسیده، چیز جدید، هدیه، کادو اینا، عصبانی میشه. شما چرا فضولی کردین؟ چرا اومدین سر کیف من؟ من خب آقا ما هیچ جوری نمیتونیم با این صحبت بکنیم. ببینید این همون فاصله ای که بین نسل قدیم و نسل امروز پیش اومده. من گفتم خب مادر شما باید صحبت بکنید با این دیگه، حالا ارتباط اینجوری که نمیشه، دخالت کردن تو کاراشو، وارد حریم خصوصی او شدن. و شما خودتون دوست دارید، مادر به اون مادره گفتم شما خود دوست دارید کسی وارد حریم خصوصی شما بشه، اطلاعات خصوصی شما رو پیگیری بکنه؟ و اصلا شما خودتون دوست ندارید، دختر شما به عنوان یک انسان دوست نداره که به حریم خصوصی او کسی تعدی داشته باشه. خب آقا چیکار کنیم حالا که من که نمیتونم صحبت کنم، من همین، ما همینه، فقط تو خونه کار میشده، جیغ و داد و هوا رو در دیوار کوبیدن. گفتیم خب اینو بردار بیار ما باهاش صحبت بکنیم دیگه، حالا شما خودت که نمیتونی صحبت بکنی، بعد بهش میشه کسی که میتونه صحبت بکنه. دختر اومد، اصلا دختره از این تیپایی بود که آخوند و اینا رو به هیچ عنوان قبول نداشت، چون اینا کیان، اینا هیچ حالیشون نیست، اینا یه آدمای مثلا هیچ بیکاره. خب اشکال نداره حالا اینجوری فکر بکنه. دختر اومده و نشسته بود، اخماش هم تو هم عصبانی، سرش هم اینجوری انداخته بود پایین، اصلا یه جوری که اصلا ما اصلا شما رو تحویل نگرفتیم، شما کی هستی، شما چرا دارید دخالت میکنید تو؟ گفتم خب خانم شما با یه آقا پسری دوست شدین، ارتباطی دارین؟ بله. و شما چه ربطی داره حالا تو کار شخصی آدم دخالت میکنی؟ مسئله خانوادگی. خانواده هم شد این آقا پسر. گفتم خب حالا اشکال نداره، اصلا اینا رو ما میدونیم، اصلا لازمه زندگی جوان همینه، جوان باید اینجوری باشه، جوونی که رو موتور بشینه تکچرخ نزنه، این اصلا تو جوون بودنش باید آدم شک بکنه، این اصلا خیلی یواش با سرعت 30 تا بخواد بره سر کارش و با سرعت 40 تا بخواد برگرده، این تو جوان بودنش باید ما شک بکنیم. البته من تشویق نمیکنم جوونا برن تکچرخ بزنن، اما خب این جوون، اینه دوران جوانی. گفتم خب شما حالا با ایشون دوست شدین، اشکالی نداره، شما یه قول به من بدید، منم یه قول به شما میگم، این جوونو برای من توضیح بده، تشریح بکن این جوونه کیه، چیه، مثلا چجوری. اگر این جوون جوون خوبی بود، خب من یه کار میکنم با هم ازدواج بکنید، برسید به هم. چه چیزی بهتر از این که خود دختر خانم رفته همسر آیندهش رو بیرون پیدا کرده؟ کی گفته حدیث و آیهی که ما نداریم که دختر خانم ها گوشه خانه بنشینید؟ بنشینید، نه بنشینید. نمیدونم لحجه کجا بود اومد تو دهان ما. بنشینید و منتظر باشید که خانواده ای بیان در خونه، یا الله یا الله، برای خواستگاری اومدیم، بفرمایید. بعد شما کاملا پوشیده یا شادارم بپوشید. حدیث و آیه نداریم که اینجوری حتما خواستگاری انجام بشه و این جزو واجبات الهیه. نه، خب خود شما همسر آینده تو پیدا کردی، حضرت خدیجه کبرا هم همسر آیندهش رو خودش پیدا کرد و خودش پیکی فرستاد و از او خواستگاری کردید. پیامبر اسلام عجب جوونه به درد بخوریه، این عدسمون در نره، فردا کسی دیگه نره اینو بگیرتش. خود حضرت خدیجه پیش دستی کرد، خواستگاری فرستاد، عموی حضرت خدیجه گفت بذار من این ازدواج بریزم به هم، بابا این پسر عبدالله، یتیم عبدالله، چیزی نداره، این یه پسر یتیمی که وضع مالی خوبی هم نداره. گفت 4000 سکه طلا مهریه خدیجه. گفت حالا پیامبرم که نمیتونه اینقدر بده، خودش میذاره میره. خدیجه حالا پیش خودش گفت، گفت عمو میخوای این شوهر رو از دست من بگیری؟ خودش 4000 سکه طلا تو کیسه های ریخت به غلاماش داد، گفت اینا رو ببرید در خونه پیامبر اسلام، بگید این خدمت شما و اینم مهریه من، فردا بلنشون میرین مثلا خواستگاری. حالا به تعبیر من مهریم هم خودم دادم. بذار ما حدیث و آیه نداریم که حتما، حالا شما خودت رفتی همسر آیندت رو پیدا کردی، به دلت هم نشسته، اشکالی نداره اگر آدم خوبیه. ثانیاً من یه چیزی از روانشناسی پسرا میدونم که اینا رو اگر بهت بگم بری عمل بکنی، اگر دیدیم پسر خوبیه بهت میگیم، اینا جزء اسراریه که من اینا رو بهت میگم، که اگر رفتی عمل کردیم پسر دیوانه وار دنبال تو بیاد، مثلا عاشقت بشه.
کاری نداره، بالاخره یه 4 تا فرمول دیگه. ما از کوچیکی با این پسرها بزرگ شدیم، میدونیم نقطه ضعف پسرها کجا، نقطه ضعف دخترها کجاست. اینا رو من بهت میگم به شرط اینکه اگر من برات ثابت کردم این پسر پسر خوبی نیست، شما هم دست از این پسر برداری. تا ما اینا رو گفتیم، این دختره که اینجوری بود اینا، بله بله حاج آقا چشم، بله خب باشه صحبت میکنیم. شروع کرد پسره رو توضیح دادن. توضیحاتی که میداد، من 3-4 تا اشکال خیلی بزرگ از این پسره در آوردم بیرون. بهش هم گفتم، گفتم ببین با این اشکال این آقا پسر شما فردا چجوری میخوای زندگی بکنی؟ یه موقع از عاقلانه میخوایم تصمیم بگیریم، یه بحثی، یه موقع نه، طرف میگه اصلا من عاقلانه نمیخوام تصمیم بگیرم. یه مادری دیروز همین ساعتا به من زنگ زده، میگه که یه آقا پسری خواستگاری دخترم اومده، خیلی پول داره. این هیچی نداره جز پول. دختر منم میگه من فقط پول میخوام، ولو یه عنکبوت بیاد خواستگاری من پول میخوام. من دوست دارم تو ماشین مدل بالا بشینم خونه. هر چی به دخترم میگیم که بابا این اخلاقش اینجوری مشکل داره خانوادگی، میگه پول که داره که، من فقط پول میخوام. خب این منطقی نیست که. حالا روز اول آدم این حرفو میزنه، ولی اگه بخواد کسی منطقی صحبت بکنه خب راحته. و جوانای ما نوعا منطقیه. اتفاقا من به این مادرم گفتم من این مطالب رو به شما میگم، شما به دخترتون منتقل بکنید. قانع نشد، من باش صحبت میکنم. حالا یه حرفو زده که عنکبوتم اومد، ولی خب برحال منطق و عقلم. این دختر گفت باش. چند تا ایراد در آوردیم، بهش این ایرادا رو گفتم. بعدم به مادرش صدا دادم، گفتم دختر خانمتون مدید ببرید، هیچ هم تو راه ازش نپرس. خب حالا چی شد بگو ببینم. حاج آقا چی گفت؟ حاج آقا دیدی اینا بابا این به لجبازی میافته دیگه. دیدی وقتی خیلی با جوان صحبت بکنم لجباز میشه. مثلا شما خودت میخواستی بلند شی بری پارک، مادرت هی میگه بلند شو بریم پارک، بلند شو دیگه، بلند شو، بلند شو. این حالا که اینقدر گفتی نمیام، من اصلا میخوام بخوابم. حالا خودت میخواستی بری پارک ها، ولی اینقدر گفتن. این مشکل خیلی از مادرای قدیمیه. مادرای قدیمی خیلی خوبن ها، خیلی خیلی خوبن، خیلی عالین، ولی یه مشکلشونه که یه چیزی 10 بار میگن، هی میگه آخرش هم جواب میگه خب نمیرم، اصلا من نمیرم پارک، ببینم چی کار میخوایم بکنیم. بابا نم نگو، یه بار بگو انجام میشه. بعد رفت به مادرش هم گفتم شما سوالی ازش نپرسید، نگید هیچ. 3-4 روز بعدم زنگ زد، گفتش که خب حاج آقا من یه فکری کردم، بیام واقعا ما علاف بودیم، ما دنبال این پسر بودیم، اومدیم یه فکر منطقی. امروز باید پدر مادرای ما بتونن با جووناشون صحبت بکنن، نمیتونن، باید جوون رو جایی ببرن، پیش کسی ببرن که او بتونه زبان جوان رو درک بکنه، بتونه باهاش صحبت بکنه. اگر صحبت منطقی باشه، ما با هیچ جوونی مشکل پیدا نمی‌کنیم، اینو مطمئن باشی. جوان قلبش پاکه، جوان هنوز گناهی نداره، جوان لجباز نیست، جوان معاند نیست. خب این یه مطلب اول. مطلب دوم راجع به عشقه. اگر فرصت شد، توفیقی داشتیم، در آینده من راجع به عشق یه جلسه جداگانه باید صحبت بکنم، ولی میخوام از این اول کاریم با مسیر اون مشخص بشه. عشق فقط در ارتباط بنده با خدا معنا میشه. خواهشن این عشق رو تو این ارتباطات مادی نیاریم. اگر عشق رو بیاریم تو ارتباط مادی خرابش کردیم، این ظلمه در حق عشقه. عشق یه واژه، یه مال فقط بنده و خدا. من فقط تیترهای عشق بنده به خدا رو براتون عرض میکنم. اگر فرصتی بود یه جلسه فقط راجع به عشق به خدا براتون میگیم. عشق الهی رام کننده انسانه، در حالی که این عشقهای دنیایی خیلی موقعها وحشی کننده انسانه. شما صفحه حوادث روزنامه ها رو ببینید، چقدر وحشیگری ها گاهی پشتش عشق ها، به خاطر عشق وحشی بازی شده. اما عشق الهی آدم آروم میکنه، رام کننده است. عشق واقعی صبرآور است، اما عشق های دنیایی بیتاب کننده است. دختر نشسته وای نمیتونم، دو تا دختر هم خوابگاهیش دارن، یکی داره بادش میزنه، یکی داره ماساژش میده. بابا خب حالا فردا بهت سلام میکنه، نه من مردم دیگه، این اصلا من امروز تحویل نگرفت، این پسر منو نگاه نکرد دیگه، اصلا تمام شد. بیتابی میاره، فردا امتحان داره، استرس داره از الان که. ولی اولیاء خدا که در عشق خدا هستن اتفاقا هیچ وقت استرس پیدا نمیکنن. اما عشق های دنیایی خیلی موقع ها استرس زاست. و عشق الهی بیتاب کننده و استرسا نیست. عشق الهی نیرو نیروی انسان رو بیشتر میکند، اما عشقهای دنیایی نیرو رو کم میکنه. من خیلی موقع دختر پسرها رو قیافه شون رو میبینم میگم تو عاشقی، عاشقهای دنیایی. میگه آره کجا فهمیدی؟ این قیافه زردت، این هیکل نحیفت، این کمر خمیده مثلا. خب اینا همه حکایت از درد عشق و فراق عشق و اینها میکنه، در حالی که عشق الهی به انسان نیرو میده. شما امام حسین رو در روز عاشورا ببینید، لحظه ای ضعف تو امام حسین نیست. حضرت زینب یکی از ظلمهایی که در حق حضرت زینب در بعضی از روزه های ما میشه و مجالس عزاداری اینه که حضرت زینب رو یک خانم ضعیفی نشون میدن، یک خانم ذلیل شده ای، در حالی که چون عاشق خدا بود بسیار قوی بود، بسیار قوی بود. عشق الهی در هم شکننده خودپرستی است، اما عشقهای دنیایی اتفاقا خودخواهی آدم رو زیاد میکنه. عشق الهی شادآور است، اما عشقهای دنیایی غم‌آور. ما خیلی ماها دیدیم دختر پسره که عاشقن انقدر میشینن گریه میکنن، شب تا صبح قلب میکشه و وسطش یه تیر و نمیدونم داره از این قلب خون میچکه و شعرهای غمناک و همه شعرهای مثلا فروغ فرخزاد و شاملو و شعرهای نشاط‌آور، شعرهای البته اونا هم شعرهای نشاط‌آور دارن ولی خب کمه به نسبت شعرهای نشاط‌آور سعدی، حافظ، مولوی و شمس تبریزی. عشق الهی موجب میشه که آدم عاشق همه دنیا بشه، اما عشق مادی معمولا آدمو از همه اتفاقا متنفر میکنه. خیلی موقعها منجر به این میشه که انسان از خیلی چیزها تنفر پیدا بکنه. عاشق خدا از این که خدا زجرش هم به دل لذت میبره، اما تو عشق عادی که اینجوری نیست. مثلا یه خانمی نامزدش اگه بیاد زجرش بده خب خیلی ناراحت میشه. خیلی کسایی که الان تو دادگاه خانواده میخوان طلاق بگیرن خیلی هم عاشق هم بودن، اما شوهره زنه رو زجر داده، زنه مرده رو زجر داده برای طلاق بدن. اما در عشق الهی اتفاقا زجر دادن معشوق برای عاشق لذت بخشه. حالا من برای همه اینا دلیلم دارم و میگذریم ازش. عاشق در عشق الهی خیلی هم دنبال وصال نیست، با فراق معشوق، با یاد معشوقم خیلی لذت میبره، در حالی که در عشق مادی همیشه دنبال وصاله. در به در میگرده که کی کلاس تعطیل میشه بدویم بریم همدیگر ببینیم، تو بار ببینیم، این بار ببینیم. اما در عشق الهی خیلی وصال مطرح نیست، اون عشق بازیه. یه داستان قشنگ از عطار نیشابوری براتون عرض میکنم که چند روز پیشم روز ملی عطار بود. عطار میگه یه حکیمی داشت، یه جا رد میشد دید یه مورچه پسرهی داره خاکای یه تپه بزرگی رو با دندونش میگیره میبره اینور میندازه خاکو، باز میاد یه تیکه از خاک این تپه ور میداره میبره میندازه اینور. حکیم اومد گفتش که آقا مورچه پسره، این چه کاری شما داری میکنی؟ گفت راستشو بخواید یه مورچه دختره من عاشقش شدم. اینا عطار داره ها، یه مورچه دختره من عاشقش شدم. مورچه دختره گفته اگر میخوای به وصال من برسی باید کل این تپه رو با دهانت خاکاشو منتقل بکنی به این ور، این تپه باید بره این ور. معلوم میشه بعضی مورچه دخترها از بعضی از دخترهای امروز عقلشون بیشتره، نرخ سنگینی رو خودش گذاشته. خیلی عالی ها، بعضی دخترها آخه با یه دوست دارن با یه نگاه با یه میرن میره اصلا رفت رف بابا با کن سب کن الان کجا الان. ولی مورچه دختره عجب عاقل بوده ها، یعنی خیلی فهمش بالا بوده. حکیم برگشت به این مورچه پسر گفت آقا مورچه پسر، شما فکر نمی کنی سر کار باشی؟ این تپه بردنش با دهان کوچولوی شما اصلا 5 سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه، تو کل عمرت 3 ماهه مثلا، 5 ماهه، تو که اصلا نمیتونی این تپه رو منتقل بکنی به اون بر. مورچه پسر گفت اشکال نداره، من تو همین راهم بمیرم برای من لذت بخشه که در راه نیاز معشوق من، اون کاری که معشوق از من خواسته من جون دادم، همین برای من لذت بخشه، حالا به وصالش رسیدیم یا نرسیدیم. لذا در عشق واقعی وصال خیلی مهم نیست، بیشتر اون ارتباطات اینا. نکات دیگه هم هست در عشق واقعی که من از اونها میگذرم. اما قرآن عزیز ما، بهترین منبع دینی ما، که ما از قرآن منبع دینی بالاتر نداریم. ببینیم راجع به ارتباط دختر و پسر مطلبی برای ما گفته یا نگفته. بله گفته، اتفاقا
ما در قرآن 4 جا مثل اینکه خدا میدونست یه زمانی ارتباط دختر و پسر یه قضیه‌ای میشه، 4 جا راجع به ارتباط دختر و پسر تو قرآن خدا خیلی هم صراحتن و شفاف اومده صحبت کرده. اول قبل از اینکه به این سراغ قرآن، من این جمله رو بگم برای شما: آیا در اسلام دختر و پسر، زن و مرد به هیچ عنوان نباید با هم ارتباط داشته باشن؟ بعضیا نظرشون اینه، اونایی که حالا یک تفکرات بسته ای دارن اصطلاحا متحجر نامیده میشن، نظرشون اینه که کاملا باید ارتباط اصلا نباشه. آیا ارتباط کاملا باز و بیدر و پیکر باشه، تقریبا شبیه اون چه که الان کشورهای غربی دارن تجربه میکنند؟ اسلام این رو هم دفاع نمیکنه. اسلام حرفش چیه؟ اسلام اینه، من این جمله رو میگم، بعدن این جمله رو میایم به قرآن عرضه میکنیم ببینیم قرآن تایید میکنه این حرف ما رو یا نه. اسلام میگه که دختر و پسر، انسانها نیاز به ارتباط دارن، این ارتباط باشه، هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه این ارتباط در حیطه ارتباطات انسانی باشه. دختر خانم، این آقا پسر رو یک انسان ببین، نه جنس مخالف. آقا پسر، این دختر خانم رو یک انسان ببین، نه جنس مخالف. تمام شد این ارتباط. اگر شد یک انسان شد طرف مقابل ما، ارتباط رو آلوده به جنسیت نکردیم، حالا مضراتش چیه میگم بعدن، این رو اسلام ازش دفاع میکنه. حالا یه دختر خانمی تو دانشگاه جزوه میخواد از آقا پسری بگیره، اشکالی نداره، در حیطه انسانیه. یه مسئله علمی رو میخوان با هم مشاوره بکنن، هیچ اشکالی نداره در حیطه انسانی باشه. ارتباط فقط انسانی باشه، آلوده به جنسیت. اسلام میگه چرا به جنسیت هم نگاه میکنید، به انسانیت هم نگاه کنید. جنسیت بسیار پستر از این حرف هاست. مردیت و زنیت، مؤنث بودن و مذکر بودن، دختر و پسر بودن بسیار پستر از این حرف هاست که شما بخواید مبنای ارتباطاتتون رو اینا قرار بدید. شما انسان ببینید، با 6 میلیارد آدم رو کره زمین ارتباط داشته باشید، به شرطی که طرف مقابل ما انسان باشه. هر کس هم با شما خواست ارتباط انسانی داشته باشه، این ارتباط انسانی رو انسان داره و هیچ اشکالی نداره. هر چقدر هم دوستش داشته باشه، بازم اشکالی نداره، به شرطی که در حیطه روابط انسانی باشه. آقا ما کجا بفهمیم حیطه روابط انسانی یا انسانی نیست؟ خود آدم میفهمه که اینجا الان این شوخی که کرد، این حرفی که زد، این نگاهی که کرد، این کاری که کرد، آیا تو همون حیطه انسانیته یا نه از حیطه روابط انسانی خارج شده. حالا شما ببینید قرآن چی میگه. یه آیاتی برادر عزیزمون خوندن ابتدای بحثمون، من همین آیات رو اولین شاهد مثال منه. حضرت موسی جوانیه، آقا پسریه، از مصر فرار کرده چون اونجا میخوان بگیرن بکشنش، اتفاقاتی افتاده در شهر در مصر، فرار کرده رسیده به مدین. خب آیه قرآن رو با هم بخونیم، سوره مبارکه قصص آیه 23. ولما ورد ما مدین، وقتی که حضرت موسی، این آقا پسر بزرگوار، رسید کنار آب شهر مدین، وجد علیه امتا من الناس، دید یه عده از مردم اونجا ایستادن، یسقون، گوسفندهای خودشونو دارن آب میدن، و وجد من دون همم رعتین، دو تا دختر خانمم اون طرف با چند تا گوسفند وایستادن تزودان. البته این دختر خانم‌ها حواسشون هست که قاطی این آقایون نشن، خودشون رو کنار کشیدن. قال، حضرت موسی اومد جلو، این یه آقا پسر دیگه، اینم دو تا دختر خانم، اومد با اینا صحبت کرد. یعنی اونایی که میگن دختر و پسر به هیچ عنوان حق ندارن با هم صحبت بکنن، هیچ ارتباطی نباید باشه، پس این آیه قرآن رو چیکار میکنن که حضرت موسی یک جوان اومده با این دو تا دختر صحبت کرده. قال ما خط بکما، اومد گفت شما اینجا برای چی وایستادید؟ کارتون چیه؟ شما دو تا دختر خانم کارتون چیه؟ قالتا، دخترام جوابشو دادن، نگفتن نامو ما تو مذهبی هستیم با شما حرف نمیزنیم، شما خجالت بکش تو سره اومدیم مثلا داریم، نه دخترام صحبت کردن، با اینکه دخترها دخترای یک پیامبر بزرگ الهی به نام حضرت شعیب بودن. قالتا، این دوتا دختر خانم گفتن لا نسقی، ما گوسفندامون رو آب نمیدیم، حتی یستر رعا، تا مردم گوسفنداشون رو آب بدن، چون اینو مردن و اینا و اونا که رفتن کنار، بعدا ما میایم گوسفندامون رو آب میدیم. و ابونا شیخون کبیر، پدر ما هم یک پیرمردی تو خونه است. فسقا لهما، حضرت موسی گوسفندا اینا رو گرفت و رفت آب داد، تحویلشون داد، تمام. ثم تولا الی ظل، بعدم اومد زیر سایه یه درختی، شروع کرد با خدا حرف زدن. فقال، گفت خدایا رب خدایا اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر، خدای من فقیر خیر تو هم، میخوام به من کمک بکنی، من تنها و غریب اینجا. این یک نمونه ارتباط انسانیه. شما اصلا تو این ارتباط جنسیت میبینید؟ این که حالا چون اینا دختران ما بریم، ما موسا بریم، حالا به این دخترها گیر بدیم حرف بزنیم، این که نبود که. اگر اونا پسر هم بودن، چون حضرت موسا احساس کرد اینجا اینها مظلوم واقع شدن، دو تا دختر آخه بیان به عنوان چوپان، رفته برای اینها کمک، با اونها صحبت هم کرده، جوابش هم دادن تو حیطه روابط انسانی. اما اون ارتباطی که ما باش مخالفیم کدوم ارتباطه؟ ببینید من همین ارتباطو الان اگه بخوام جنسیش بکنم چه جوری میشه؟ متاسفانه ارتباطات تو جامعه ما خیلیاش اینجوریه و ما اینو نمیتونیم قبول بکنیم. ارتباط جنسی این اینجوریه که اگر اینجوری بود زشت بود. حضرت موسی بیاد و به 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 ما دختر چوپونم ندیده بودیم که دیدیم، ماشاءالله به این دختر خانمای چوپون، خب چه ببیای خوشگلی، یه ذره بشینیم تعریف بکنیم کنار این ببیا. پدر که نیستن؟ نه، پدر ما یه پیرمردیه تو خونه خوابیده. خب الحمدلله، اونم پیرمرد و تو خونه خوابیده، اینجام که غریبند و هیچکی هم ما رو نمیشناسه. خب دختر خانم‌ها بشینیم اینجام. شما ورودی چه سالی هستین رشته دامپیوتر؟ بعد خب هان ماشالله تو این هوا آدم بیاد ببعی چرونی و خب داشتیم تحریم کنیم، حالا گوسفندها رو آب میدیم، وقت هست بذار حالا این آقایون برن خلوت بشه. ما این ارتباط انسانی نیست، ما اینو قبول نداریم. اگر حضرت موسی خدای نکرده این کارو میکرد، اسمش امروز بعد از 4000 سال ما نام حضرت موسی و دختران شعیب رو با تمام عظمت میبریم به خاطر اینکه در این ارتباط انسان بودند. ارتباط انسانی میمونه، ولی ارتباط شهوانی و جنسی حضرت موسی، شما شاید بگید حاجی من خیلی مشکلات دارم، مشکلاتمو تو این ارتباط میخوام برطرف کنم. حضرت موسی خیلی مشکل داشت، تک و تنها داره که یک هفته غذا نخورده بود، انقدر علف و گیاهان صحراها رو خورده بود که سبزی زیر پوست دستش سبز شده بود، یه چنین حالتی. ولی بعد از اینکه این کارو برای دختران میکنه، بعد میاد با خدا حرف میزنه، میگه خدایا من از تو میخوام، تو مشکل منو حل کنی. بازم نمیگه خب دختر خانم ها، حالا ما این ببیا رو آب دادیم، حالا بریم آقا جونم ببینیم، یه تعریفی هم با آقا جون یه مزدی به ما بده، اینا رو نمیگه. فقط خدا. ارتباطم هیتش انسانیه. نتیجه چی میشه که این دختر خانم اون روز زود رفتن خونه این دوتا. البته بقیه داستان به بحث ما ربطی نداره، ولی خب میخوام توضیح بدم. زود رفتن، باباشون گفت چرا امروز زود اومدین؟ گفتن بله، یه آقا پسری پیدا شد، این اومد گوسفندای ما رو آب داد، ما هم زود رسیدیم خونه. بعد یکی از دخترها به بابا گفت این پسره پسر خوبی بودا، به درد میخوره که ما بیاریمش، این کار میکنه برای ما. پدر دختره رو فرستاد دنبال حضرت موسی. بازم یه وقت یه مقدس بازی های افراطی در نیورد، نه ما یه دختر جوان رو بفرستیم دنبال یه پسر جوان. آی پسر همسایه بیا اینجا ببینم یه پسر جوانی با این خصوصیات اونجا هست. نه، دخترش رو فرستاد، برو این پسر رو بگو بیاد. حضرت موسی اومد، این دختر خانم اومد، حضرت موسی رو دعوت کرد، اومدن خونه، داستانش رو برای حضرت شعیب گفت. حضرت شعیب گفت خب من 3 تا کار برات میکنم، ببین حالا که تو آلوده نشدی، حالا که تو اینقدر خوب بودی، حالا که تو انسانی با دختر من برخورد کردی، منم 3 کار برات میکنم. 1 تا 10 سال من بهت شغل میدم، شغل تو ضمانتی. 2 خانه هم بهت میدم. 3 یکی از دخترام هم به عقدت در میارم، یعنی مشکل مسکن، اشتغال و ازدواج تو حل میکنم. یه کار برای خدا خیلی قشنگ کرد. جوانای ما بیاین ارتباط برای خدا برقرار. خدا اشتغال رو حل میکنه، خدا مسکن رو حل میکنه، به حضرت عباس خدا ازدواج رو حل میکنه، خدا خواستگار خوب برای آدم میفرسته، به شرط اینکه انسان با خدا باشه. این یه داستان. اما یه داستان دیگه هم داریم، سوره مبارکه نمل. آقا یه سوال، آیا یه آقای نامحرم میتونه برای یه خانم نامحرم نامه ای بنویسه؟ قرآن به ما میگه بله، یه آقا اومده برای یه خانم نامه نوشته. وای یه آقا برای خانم نامحرم هم بودن. این آقا کی بوده؟ حضرت سلیمان. خانم کی بوده؟ حضرت که نه، خانم بلقیس. بلقیس کیه؟ پادشاه یمن. حضرت سلیمان کیه؟ پادشاه فلسطین. نامه نوشته، نامحرم هم بودن به هم. ولی نامه رو وقتی نگاه میکنی، نامه همش انسانیه، تو حیطه روابط انسانیه. نامه کجا؟ سوره مبارکه نمل، سوره مورچه. امروز بحثمون خیلی مورچه‌ای شد. سوره مبارکه مورچه یعنی سوره نمل آیه 30 و 31 حضرت سلیمان اینجوری نوشتن: انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، نامه از سلیمان است، به نام خدای بخشنده مهربان. الله تعالو علیه، بر من برتری مجو و اتونی مسلمین، و بیا مسلمان شو. اونی چقدر نامه انسانیه، هاش انسانیه دیگه. حالا نامه اگر بخواد نامه غیر انسانی باشه، ببینید من هر دو مدلو میخوام براتون بگم، کسی بعدا نگه ما که نفهمیدیم این غیر انسانی چجوری بود. نه، غیر انسانیش اینجوری، اگر بخواد کسی نامه غیر انسانی بنویسه: به نام پیوند دهنده قلب ها، روز اول که تو را دیدم و چشمانم به چشمان تو افتاد، دل من بال در آورد و در آسمان قلب تو پرواز کرد. چیزایی که حالا شما بهتر از من بلدین دیگه، حالا من خیلی بلد نیستم. بله، این نامه، این غیر انسانیه، این نامه که انسانی نیست. این چیه برداشتی نوشتی؟ این که تو جنسیت طرفو داری همش نگاه میکنی، انسان باش، این ارتباط باشه، اشکالی نداره. در قرآن اتفاقا یه نمونه ارتباط غیر انسانی هم برداشته برای ما آورده که ما همشو قشنگ بفهمیم که اونجایی که ارتباط غیر انسانی هم هست کجا. سوره مبارکه یوسف، بله، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف. سوره مبارکه یوسف آیه چند؟ خب آیه 23. میدونید یوسف برده خانمی بود به نام زلیخا، که زلیخا همسر عزیز مصره. خب یوسف هم خیلی زیبا بود و زلیخا علاقه‌ای به یوسف پیدا کرد. یه جلسه تشکیل داد، این جلسه انسانی نبود، این جلسه توش جنسیت بود، این جلسه توش حرف زن و مرد بود، حرف دختر، من دختر تو پسر بود، من زن تو مرد بود. یه جلسه اینجوری تشکیل داد. آیه 23: و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه. زلیخا فضا رو آماده کرد و دعوت کرد از یوسف برای خودش. و غلقت الابواب، همه درها رو هم قفل کرد. و قالت، و به یوسف گفت: هیت لک، من برای تو آمادم. ببینیم اینجا یک الگوی قرآنی و دینی حریم انسانی رو چگونه حفظ میکنه. حضرت یوسف یک کلمه گفت: قال معاذ الله، من به خدا پناه میبرم، انه ربی احسن مثواي، خداوند منو پرورش داده، در حق من لطف کرده، تو امانت مردمی، من چه جوری میتونم این خیانت رو بکنم. و فرار کرد حضرت یوسف از اونجا. من میخوام بگم این ارتباطات اینقدر زود آلوده میشه که پیامبری مثل حضرت یوسف فرار میکنه از جلسه‌ای که بحث اون جلسه بحث جنسیته، بحث انسانی نیست. آخه حضرت یوسف میتونست حالا بشینه بگه: زلیخا خانم، بشین حالا من موعظت بکنم، نصیحتت بکنم، این کارا زشته، آخه این کارا یعنی چی، شما که همسر دارید، آخه اونو... نه، این کارا رو بکنی یه دفعه خودت گرفتار ارتباط جنسی میشی، خودت ارتباط گرفتار ارتباطی میشی که آره خنده نداره دیگه. حالا تو این همه صحبت بله عالمانه یه جاش هم آدم گیر میکنه، ولی نه، شیطونم. آخه میدونید، اینم من بگم به شماها، حالا شما فردا نگید خب ما که خیالمون راحت شد، ما ارتباطمون همش انسانیه، بریم پارک ارتباط انسانی، بچه‌ها بیام بریم، یه مش پسرها اینجا اومدن و بریم یه ارتباط انسانی، حاجا هم که از رو قرآن گفت ارتباط انسانی مشکلی نداره، بریم. خب اینا که انسان، ما انسان، نه به این راحتیام نیست. اینم بگم شیطونم فردا مدل کارو عوض میکنه. ارتباط انسانی خیلی سخته که انسان بتونه ارتباط رو، فضا رو چنان قرار بده که تو این فضا آلودگی جنسی نباشه. یوسف پیغمبر فرار میکنه، تو اون فضا نمیذاره بمونه، از اون فضا فرار میکنه. ما که دیگه حساب کارمون تقریبا معلوم و مشخصه. یه آیه دیگه در قرآن هست که فکر میکنم همین مقدار حالا بحث قرآنیمون بس باشه، ارتباط حضرت زکریا با حضرت مریم. اونام به هم نامحرم بودن. حضرت زکریا اگر اشتباه نکنم شوهر خاله حضرت مریمه، که با ایشون هم یک ارتباط خاصی با هم داشتن. اما بحث بعدی، بحث بعدی اینه که اکثر دختر خانم ها تو این ارتباطات به دنبال زمینه‌سازی برای ازدواجن. اکثرا من اینو قبول دارم بالای 90% دختر خانم ها به دنبال بحث ازدواجن. البته بحث ارتباط دختر پسر یه بحثیه که باید آدم با کسی که گرفتار شده بتونه خصوصی صحبت بکنه، چون هر کسی یه چیزی تو ذهنش، یکی دنبال محبته، میگه من فقط یه کسی رو میخوام به من محبت بکنه. آیا واقعا یک پسر بیگانه میتونه اون محبتی که من بهش نیاز دارم به من داشته باشه؟ ما قرص و محکم میگیم نمیتونه، قرص و محکم میگیم، ادلش هم جای خودش فرصت بود بحث میکنیم. من دنبال شخصیتم، این آقا پسر خیلی به من شخصیت قائل میشه، ما تو خونه که کسی برای ما شخصیت قائل نیست، بابامون تا میایم حرف بزنیم یه بار ببینم حال نداریم حسن نداریم، تا میایم با مادر مادر جون بشین من یه مقدار میخوام حرف بزنم، تو هم که حالا برای ما با داداشمون که اصلا نمیشه حرف بزنیم، با خب شخصیت میخواد، دوست داره یه نفر بهش بگه که حالا من اسما رو که میگم همینجور تصادفی داریم میگیم، شما ان شاء الله مثلا دوست داره یه نفر بگه ناهید خانم، فرزانه خانم، سیما خانم، اصلا دلش لک میزنه برای شخصیت داشتن. خب این پسرم خیلی با شخصیت برخورد میکنه، آیا او میتواند این شخصیت رو برای من تهیه بکنه؟ باز ما قرص و محکم میگیم پسر بیگانه ای که هست نمیتواند چنین شخصیتی برای ما ایجاد بکنه. خیلی از اینها کاذبه، اینا رو من همینجوری هم نمیگم، اینا ادله ای داره که جلسمون وسعت وقتی نداره. حالا اگر سوالات دقیقی راجع به این مسائل داشتید بپرسید، شاید توی قسمت پرس پاسخهایی به سوالات شما من بازتر کردم این مسائل رو. نه شخصیت آدم پیدا میکنه، نه این پسره که تو خیابونن من بگم نه، هم شما دخترام یه تصور صحیح از پسرها ندارید، پسرام همینجورن. من حالا چون جلسه برای دختر خانماست بیشتر، دخترها فکر میکنن مثلا یه پسری که حالا تو خیابونه این فرشته نجاته، یعنی این اومد گفت دوست دارم و دیگه حالا چی و اینا. نه و این پسره که تو خیابونن همون داداشای شما، داداش چه گلیه چقدر گله، مثلا اینم داداش یه دختر دیگه است. مثلا دو تا خواهر من گاهی دیدم و دو تا دختر بودن، اینا داداش داشتن، حالا چش دیدن داداشا رو ندارم، اصلا داداشه چنان بریخته مثلا تو خونه، این دختره میمیره برای داداش اون، این یکی میمیره برای داداش این، بابا این همونه، این فرقی نکرده که. مثلا که تو خیابونن همون داداشای شما، آی پسرایی که بعدن این فیلم رو شاید خواهید دید، این دخترها بین خواهراتونن، خواهر تو خونه چقدر مثلا شازده خانومه، اینا هم همونن دیگه. فکر میکنی مثلا حالا این پسره که تو خیابونه، نه این دیگه کوهی از شخصیت و احترام و انسانی، نه این هم نیست، این همون داداش هست. ما نمیخوایم من به کسی اهانت بشم، ولی اون تصور غلط، چون تو جامعه ما خیلی محدودیت گاهی اعمال شده، تصورات رؤیایی دختر و پسر از هم دارن، تصور واقع بینانه از هم ندارن. شما وقتی یه جامعه رو زیادی ببندی، یا خیلی رؤیایی مثبت به هم فکر میکنن یا خیلی رؤیایی منفی. یعنی من دختر پسره دیدم که میمیرن برای حالا دختر پسره که تو خیابونن، دختر پسرم دیدم میگه، دختره میگه اصلا اسم پسرها رو جلوی من نگیرید، حالم به هم میخوره از هرچی. پسرم دیدیم که همین جوریه. چرا؟ چون این اثرات بستن جامعه است. اگر جامعه، یکی از چیزایی که غربی ها دارن، یکی از خوبی هاشون، حالا اونا خوبی هایی هم دارن مشکلاتی هم دارن، ولی این بحثو که باز گذاشتن، البته ما هیچ وقت توصیه‌مون اون نیست، ولی دیگه تو غرب شما میرید دختر و پسر از هم تصویر رؤیایی ندارند، واقعیت همون میدونن چیه، اما تو ایران اینجوری نیست، خیلی رؤیایی نسبت به هم فکر میکنن و تصور میکنن که چی هست طرف مقابل. نه، طرف مقابل چیز خیلی خاصی هم نیست. یه موقع من یه رمانی خیلی سابق پیشتر از این میخوندم که یه آقا پسری مریض شد، بستریش کردن تو بیمارستان، باید عمل جراحی میشد، عمل جراحیش هزینش خیلی بالا بود، پسرهایی که دوستش بودن هم از جنوب شهر و یه خانواده مستضعف و نداری بودند، البته جنوب شهری ها تاج سر ما هستن، بازم معرفتی اگر هست به نظر ما جنوب شهره، مردونگی ها هست بازم جنوب شهره، همسایه ها به هم توجه دارن جنوب شهر، ولی خب جنوب شهر علاوه اقتصادی وضع اقتصادی خیلی خوبی ندارن، یه واقعیتی. رفیقای فقیرش و ندارش اومدن، پسرها با هم فکر کردن به این نتیجه رسیدن که ما یکی از خوشتیپترین ماها انتخاب بشه، یه دست لباس خیلی عالی جنتلمن تنش بکنیم، این بره توی عروسی بالا شهری ها یه دختر بالا شهری رو تو بش کنه، بعد تیغش بزنه، پول اون دخترا رو بریم خرج این رفیقمون بکنیم. اتفاقا این آقا به سر یه چند تا دوست دختر خانم هم داشت تو همون جنوب شهر، اینا هم جمع شدن گفتن که خب این پسره که مریض شده و اینا رو چکار بکنیم. تصمیم گرفتن یه دونه از خوشگلترینشون رو انتخاب بکنن و یه تیپ خیلی عروسانهی بزنن به این دختر خانم، اینم بره توی عروسی بالا شهر یا آقا پسری رو تور کنه و بعدن اونو تیغش بزنه، پوله رو بیان خرج این پسره بکنه. اینا یکی رفت کت آورد و شلوار آورد و کروات آوردند و کفش آوردند و نداشت دیگه، هر کسی از یه جا قرضی گرفت. خیلی داستان جالبی بود، قرضی از یه جاهای جمع کردن، یه مجسمه ای از پولداری درست کردن از پسر و دختر. دخترها همینجور دوستاش هر کسی رفت و یه جا یه چیزی تهیه کرد، یه مجسمه ای از پولداری، یه ظاهری از پولداری درست کردن. اینا شب از دای عروسی بالا شب، اتفاقا این دوتا با هم آشنا شدن. این پسره که میگشت خب اونم دخترم بود، بعدش یه پسر خوشتیپه مثلا پولداری، این اومد با این. حالا اومدن اینا میخوان همدیگه رو بتیغن که مشکل اون پسره حل بشه. اینجا داستان رو نگه دارید، ارتباطات دختر و پسر تو جامعه ما نوعاً اینجوریه، یعنی دختره خودش کلی کمبود محبت و عاطفه و شخصیت و اینا داره، اومده رو میز پارک نشسته، محتاج همه اینا. تو خونه باباش دعوا شده، با مادرش توجه نکرده، معلمه محلش نذاشته، دوستش نامردی کرده، اومده تو پارک فقیر همه اینا، ولی خب یه تیپه. پسرم همینجور، باباش دعواش کرده، مادر جیغ زده، داداشش چیکار کرده، معلم اینجور، اونم فقیر همه اینا، نشستن رو صندلی پارک کنار هم. حالا قرار یک اقیانوس آرامش، عاطفه، احساسات، پسره بریزه تو قلب دختره و دختره بریزه تو قلب پسره. بابا این خودش در به در دنبال ایناست، خودش آویزون به یه میخواد آویزون به یه جایی بشه که از اینا گیر بیاره. این نداره، اینم نداره، هر دو یک مجسمه ظاهری ان. من خیلی از دختر پسرها وقتی میبینم تو اینترنت میبینم همینه، یعنی اون چیزی که دنبالش هست نداره طرف مقابل، نداره. خب حالا اون داستان بقیه‌اش چی شد بماند، ما با بقیه داستان کاری نداریم، میخوایم بحث خودمون رو ادامه بدیم. تصویر رویایی از همدیگه نداشته باشید. اکثر دختر خانوما تو این ارتباطات به دنبال ازدواجن، ما اینو قبول داریم. اکثر پسرام دنبال ازدواج نیستند، نه به خاطر اینکه پسرها اینجا نیستن، من جرأت کردم، یه دو سه تاشون البته هستن ولی خب خیلی جون نیستن، ولی جلو پسرام ما اینو میگیم، پسرها نوعاً به دنبال ازدواج نیستن. من خیلی موقعها دبیرستانای دخترانه میدیم، دخترها میگیم سوالتون رو نیستی، دخترها نوعاً سوالی میگیم، یعنی همه دخترها اینجوری، یک ارتباط خواهر و برادری چه اشکالی دارد؟ یک ارتباط کاملاً سالم چه اشکالی دارد؟ یک ارتباط برای ازدواج چه اشکالی دارد؟ یک ارتباط پاک پاک چه اشکالی؟ دخترها اینجوری نامه میگیسن، پر رو تو خونه ما یک کیلو نامه اینجوری هست. اما پسرها، بیریم دبیرستان پسرانه، پسرها میگیسه چرا دختر بازی حرام است؟ چرا ما نمیتوانیم دختر بازی کنیم؟ یعنی این اصلا همون از همون اولش برای بازی اومده پسره، نوعاً برای بازی میان. دختر بیچاره هم بنده خدا ساده، اینو قبول بکنی، شما دخترها تو این ارتباطات انقدر ساده اید، انقدر ساده اید، گاهی من افسوس میخورم چرا اینقدر ساده. آخه بابا آدم یه کلاسی برای خودش قائل بشه، مثل اون مورچه دختره بود که یه ارزش خیلی زیادی برای من. لذا نوعاً من میبینم که پسرها برای تو دیدشون همون بازی است، اما دختره نه، دختره ارتباط پاکه. چه تضمینی هست که حتما این ارتباط منجر به ازدواج بشه؟ ما دیگه واقعا خسته شدیم، بس که گریه دختر خانم ها رو دیدیم که آجا اولش گفت ازدواج میکنم اینجوری اونجوری، حالا بعد از یک سال دو سال ارتباط میگه نه اصلا ازدواج چیه، من کی گفت ازدواج میکنم، اینو داری مگه، اونو داری، من اصلا موقعیتشو ندارم، حالا من سال 88 شاید بیام خواستگاری هستا، فکر نکنید رویای حرف میزنم. بعد از دو سال ارتباط با دختره، امسال سال 85، برگشته گفته تابستون 88 ببینم میتونم بیام خواستگاری، دختره مونده الان اومده میگه چیکار کنم، دو سال با این ارتباط داشتم، همه فامیل فهمیدن، همه خبردار شدن، الان من چیکار بکنم؟ میخوام بگم نه، یه جور مشکل داریم. میخوایم بگیم آره من تو 88 چقدر موقعیت، مگر من دختر تو این جامعه چقدر موقعیت خواستگارهای خوب دارم؟ تا یه موقعی خواستگار خوب برای انسان میاد، بعد دیگه مجبور میشه آدم خواستگار خوب نمیاد، یه کور و کچلی میاد آدم مجبور زنش بشه دیگه. حالا چقدر آدم اگه میتونه خونه باباش باشه؟
برای همین ما به این قضیه مشکوکیم. اولا که خیلی از پسرها که میگن ارتباط ما برای ازدواجه، این یک. دو، یکی از علامتهای ارتباطهای غیر انسانی که بعد لطمات بسیار جبران ناپذیری برای بخصوص دخترها داره، ارتباط فیزیکی با هم داشتن که اولش از دست دادن شروع میشه. من خواهشم اینه، حالا اگه میخوایم دوست بشیم، خب ما دوتا انسان با هم دوست، بدنهامون چرا دخالت بکنه؟ دختر خانوما، به حضرت عباس قسم، به این قرآن، ببینید من رو قرآن دستمو میذارم قسم میخوام، چون یقین دارم، اینقدر دیدم که دیگه یقین دارم، تمام پسرهایی که رابطه فیزیکی برقرار میکنن اینها ارتباطشون ارتباط انسانی نیست. تو ارتباط اگه میخواد عاشقانه انسانی باشه بین دوتا روحه. دست منو تو چی کار داری؟ دست تو بده، حالا ما داریم قدم میزنیم دست همو بگیریم، تو دست من چی کار داری؟ عشق بین دو روحه، نه بین پوست دست. که اونی که میگه دست بده میخواد کلا برداری بکنی، اینو یقین بکنید و اصلا شک هم نداشته باشید. اونی که نمیدونم فکر کنم این فیلم پخش بشه پسرا منو بکشن، شاید این آخرین سخنرانی عمر من باشه، میخواد دست بده. میگه دست تو بده دیگه، حالا دست بدیم حالا با هم. دست همه چی کار داری؟ بابا هم اصلا میخوایم ارتباط دوستی داشته باشیم. دوستی بین، میگن تو نظامی داره دیگه، که لیلی اومد به مجنون گفت که خب منم لیلی دیگه، فرار کردم از خونه بابام اومدم و بیا دیگه حالا دست. مجنون گفت من که بدن تو رو نمیخواستم، من دارم با عشق تو، با اون تصویری که از تو دارم، با اون نیازی که به تو دارم، من دارم با اون عشقبازی خودم میکنم، وارد بدن ما نمیخواییم بشیر، ما با بدن چی کار داریم؟ و اتفاقا مثنوی های عاشقانهی که در ادبیات ما باقی مونده همه مثنوی هاییست که تو اونها ما ارتباط بدنی نمیبینیم. تو کل لیلی و مجنون شما بگردید اگر ارتباط بدنی شما پیدا کردید، شما کل خسرو و شیرین، خسرو و فرهاد رو بگردید، دختر خانمایی نه این عمدن بود، خواستم که بخندید یه تنوعی بشه. شما البته با این وضعیت انحطاطی که در حالا بعضی جوامع هست، یواش یواش مثنوی های خسرو و فرهاد هم شاید درست بشه، شما خسرو و شیرین یا شیرین و فرهاد تو اینا اصلا بدن نمیبینید. من خواهشم اینه دخترای مسلمان ایرانی غیرت شیرین ارمنی ارمنستانی رو داشته باشن که بالای قصر وایستاد، خسرو با اون همه تکبرش رو از ایران تا ارمنستان کشوند و بعد با چه تحقیری خسرو رو اصلا را داد. به فرهادم گفت اگه کوه بیستون رو اومدی هشت شد و تونستی از بین ببری، فرهاد یه پهلوان خیلی عظیم بود. به خسرو خبر آوردن بابا فرهاد داره کوه کارش رو تمام میکنه، یا آدم معمولی نبود. ولی زن اگر زن باشه قوی ترین ها را میتواند از پا در بیاره. شما چرا از عنصر زن بودن خودتون استفاده میکنید؟ خیلی راحت آدم نباید تن به این ارتباط بده. که بعد خسرو گفت برید به فرهاد بگید شیرین مرده، اومدن به فرهاد گفتن شیرین مرده، اینم از هولش اون بالا افتاد و مرد. یعنی خسرو با یه نامردی به شیرین رسید، ولی با مردونگی نبود. و بیا مرز فرهاد عجب پسری بود. یا رومئو و جولیت شکسپیر رو شما نگاه بکنید، باز اونجا هم شما میبینید که توی یک حیطه انسانی ارتباط. اما اتفاقا تو منظومه های فارسی هر جا ارتباط بدنی شده، میدونید ما یه منظومه فارسی داریم به نام ویس و رامین. ویس و رامین بعضی ها میگن از لحاظ شاهکار ادبی از بعضن حتی لیلی و مجنون، خسرو و شیرین بعضی موقع ها جلوتره، اما نمون تو ادبیات ما. خیلی از شماها تا امروز اسم ویس و رامین رو نشنیده بودی. چرا؟ چون توش عشق پاک نیست، عشق بدنیه، وارد بدن شده. سابقش هم از همه اینا بیشتره، ویس و رامین مال زمان اشکانیانه، سابقش از همه اینا بیشتره، خسرو و شیرین مال ساسانیانه، این مال اشکانیانه. اما نمون، چون بدنی شد، بدنی بشه پست میشه، تو خاطره ها نمیمونه، جاودانه نمیمونه. حتی داستان رنج های ورتر جوان گوته، شاعر بزرگ